ساعت 8 شب در ایران. بنیامین صدر هستم با خبرها از رادیو فردا. گرجستان چند شهروند ایرانی را اخراج کرد. کمال خرازی میگوید در صورت حمله اسرائیل به حزب الله لبنان، جمهوری اسلامی با تمام امکانات در کنار این گروه خواهد بود. و اینکه نخست وزیر مجارستان برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین به کیف سفر کرده است. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، در این روز سه‌شنبه 12 تیر 1403. گرجستان در ماه گذشته میلادی 26 شهروند خارجی از جمله چند شهروند ایرانی را اخراج کرده است. این موضوع را بخش مهاجرت وزارت کشور گرجستان اعلام کرده. بر اساس بیانیه این نهاد، برخی از این شهروندان خارجی به شکل داوطلبانه گرجستان را ترک کردند و تعدادی هم وادار به ترک این کشور شدند. وزارت کشور گرجستان اعلام کرده که این 26 اخراجی شهروندان ایران، پاکستان، اردن، عراق، روسیه، مصر، بنگلادش، نیجریه و هند بودند. اما جزئیات بیشتری درباره هویت این افراد و دلیل اخراج آنها منتشر نکرده است. مشاور رهبر جمهوری اسلامی درباره پیامدهای حمله احتمالی و همه‌جانبه اسرائیل به حزب الله لبنان هشدار داده است. کمال خرازی در گفتگو با روزنامه فایننشنال تایمز با تاکید بر اینکه تهران علاقه‌ای به یک جنگ منطقه‌ای ندارد، هشدار داد که در صورت گسترش جنگ به کل منطقه، به گفته او همه کشورها از جمله جمهوری اسلامی در آن درگیر می‌شوند. وزیر امور خارجه پیشین ایران ادعا کرده که در چنین شرایطی تهران راهی جز حمایت از حزب الله لبنان نخواهد داشت و جمهوری اسلامی و محور مقاومت به گفته او با تمام امکانات کنار حزب الله خواهند بود. کمال خرازی در ادامه تاکید کرد که گسترش جنگ به نفع هیچ طرفی نیست. در هفته های اخیر نگرانی از گسترش جنگ به لبنان و درگیری تمام عیار اسرائیل و حزب الله و واکنش احتمالی تهران شدت گرفته است. اما ویکتوریا اوربان، نخست وزیر ملی‌گرای مجارستان، برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین برای گفتگو با ولادیمیر زلنسکی به کیف سفر کرد. مدیر رسانه‌ای نخست وزیر مجارستان موضوع اصلی گفتگوها را بررسی فرصت‌ها برای دستیابی به صلح در جنگ جاری و همینطور روابط دو جانبه بوداپست و کیف عنوان کرده است. آقای اوربان که از روز دوشنبه ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده گرفته، تنها رهبر عضو این اتحادیه است که همچنان با مسکو هم روابطی گرم دارد. اما عربستان، سود صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی در سال گذشته میلادی نزدیک به 37 میلیارد دلار بوده، آماری که از رشد 130% نسبت به سال پیش از آن خبر می‌دهد. به گزارش رویترز، بر اساس آمارهای رسمی عربستان سعودی، درآمد این صندوق هم با رشدی دو برابری از 88 میلیارد دلار فراتر رفته است. مجموع دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری عربستان سعودی به 925 میلیارد دلار در حال حاضر رسیده. اما در ایران، وزیر نفت در گفتگویی بیان کرده که جمهوری اسلامی ایران به 17 کشور در حال حاضر نفت صادر می‌کنه. این موضوعی که دقایق پیش با احمدی نیا، کارشناس انرژی، بهزاد احمدی نیا، کارشناس انرژی، درباره اون صحبت کردم و این سوال رو مطرح کردم که اساساً این 17 کشور به جز چین که پیش از این هم نامش مطرح شده بود چه کشورهایی هستن و آیا این موضوع صحت دارد یا نه.
در درجه اول من فکر میکنم که وزیر نفت تعریف کشور و تعریف صادرات رو نمیدونه چیه که این اعداد و ارقام رو به این شکل اومده اعلام کرده. حتی همون چین هم رسما از ما نفتی دریافت نمیکنه. آمار گمرک چین هر ماه منتشر میشه و واردات نفت از ایران صفر، یعنی این نفت رو تحت عنوان کشورهای دیگه‌ای داره وارد میکنه و میفرسته به پالایشگاه‌های قوریچایش، یعنی اون پالایشگاه‌های مینیاتوری مصرف‌های خیلی جزئی دارن و روزانه خرید میکنن و اونها مشتری نفت ایران شدن. در قبالش هم پولی پرداخت نمیکنن میشه. یعنی بزرگترین مشکل جمهوری اسلامی در حال حاضر تأمین نقدینگی ارزی برای کشوره که توی قیمت دلار و یورو و اینها داریم میبینیمش در بازار و نمیتونه تأمین کنه چون بابتش پولی نمیگیره. بابت این هم حتی میگن که بیاید از ما جنس ببرید، خدمات ببرید و اینجور مسائل. یعنی حتی اون را هم پول در قبالش نمیگیره، باز با تعریف صادرات در تضاده. و من فکر می‌کنم که وزیر نفت تمام مسیری که واسه نفتشویی طی میشه، یعنی نفت ایران به نام نفت عراق وارگیری میشه، میره به نام نفت دبی، از نفتکشی به نفتکش دیگه جابجا میشه، میره تو تنگه مالاکا، اونجا به نام نفت مالزی جابجا میشه به یه نفتکش دیگه و بعد میره تحویل میشه. این مسیر رو همه رو به عنوان صادرات در نظر گرفته احتمالاً که به عدد 17 کشور رسیده، چون ما در اوج زمان صادرات 5 تا کشور بیشتر مشتری نفت نبودن. حالا امکان داره یه بالایشگاهی از یه کشوری بیاد یک مورد یه سفارشی بده.
پس با این حساب مشخص نیست که این 17 کشوری که ایشون ادعا کرده کجا هستن غیر از چین که اون هم حالا شما توضیح دادین دربارش. شما اشاره کردید به تولید نفت در ایران. این تولید نفت در ایران منهای صادرات نفت ادعا شده که به 3.7 میلیون بشکه در روز رسیده، یعنی 3,700,000 بشکه.
خب ببینید، اولا واسه همین هستش که میگن تحریم ها نعمته. بله، تحریم ها برای خامنه ای و اطرافیانش نعمته، به خاطر اینکه بی حساب و کتاب هر کاری که دلشون میخواد میکنن و نفت رو که جزء منابع ملی ما ثبت شده و ملی شده و بابتش هزینه های بسیار کلانی کشور پرداخته، الان دارن تحت اختیار خودشون به هر سیستمی که دلشون میخواد و هر قیمتی که دلشون میخواد میفروشن و بعد خیلی راحت وزیر نفت میاد توسته که تخفیف های نفت به اندازه انگشتان دست من نیست. یعنی چی؟ انگار برای کودکستان مثلا سخنرانی میکنه ایشون. تولید نفت رو هم دقیقاً باهاش همچین برخوردی داره. یعنی برای عوام فریبی گفتن ما تولید نفت رو یک شبه افزایش دادیم و صادرات اون یک شبه افزایش پیدا کرد، در حالی که بیش از 120 میلیون بشکه انواع نفت ذخیره شده رو بردند به ثمن بخت، فروختند به مشتریان چینی و روسی و به عنوان تولید نفت عنوانش کردن توی جامعه.
آیا واقعا تولید نفت ایران اینقدر افزایش پیدا کرده و فروش و نحوه بازگشت سود حاصل از فروش این نفت چگونه است؟
مدعی شده که ما تولید نفتمون 2,300,000 بشکه بود، ما اومدیم کردیم 7,000 بشکه. این یک دروغ مرکبه. یعنی ما میدونیم تو ظرفیت تولیدش تا 4 میلیون بشکه هم رفته بود توی یک دوره و تولید نفت بالای 3 میلیون بشکه رو هم ما داشتیم. منتها زمانی که تحریم ها اعمال شد، برای اینکه این نفت مشتری نداشتش و باید ذخیره میشد و نگهداریش هزینه داشت، تولید به حداقل ممکن رسید. اومدن تولید رو کاهش دادن برای اینکه دیگه جا نبود که ذخیره کنن و بعد هزینه داشتش نگهداری نفتی که استخراج میشد، تولید رو کم کردن. ایشون الان که ادعا میکنه تولید رو ما افزایش دادیم، در حقیقت شیر نفت رو باز کرده. حفر چاه جدید، کشف میادین جدید، سرمایه گذاری برای ارتقای چاه‌های قدیمی، تعمیرات چاه‌های قدیمی، اینا نبوده. یعنی کار زیربنایی انجام نداده، هیچ کار خاصی انجام نداده. فقط اون تولیدی که بنا به یک حداقل عقلانیت کاهش پیدا کرده بود برای اینکه زیان مضاعف ایجاد نکنه، مجبور نباشن هزینه نگهداری بدن، اون تولید رو اومده دوباره راه انداخته و به جای اینکه نفت رو ذخیره بکنه، داره به نصف قیمت تحویل مشتریان نامعلومی میده و پولش هم به شکل نامعلومی میده که شاید برمیگرده.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا که دقایق پیش انجام دادم درباره اظهارات امروز جواد اوجی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، مبنی بر صادرات و این ادعا که ایران به 17 کشور نفت صادر میکنه. اما پوریا امیرشاهی، سیاستمدار فرانسوی ایرانی تبار، با پیروزی بر رقبایش از احزاب راست افراطی و ائتلاف حامی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، تونست از حوزه انتخابی پاریس وارد پارلمان فرانسه بشه. پیروزی قطعی آقای امیرشاهی در مرحله نخست انتخابات در حالیه که تکلیف اکثریت کرسی‌های پارلمان در مرحله دوم مشخص میشه. مصطفی خلجی گزارش میده.
پوریا امیرشاهی با کسب بیش از 54% آرا توانست در همان مرحله اول انتخابات پارلمانی فرانسه که روز یک شنبه برگزار شد به پیروزی برسد و مستقیما وارد پارلمان شود. آقای امیرشاهی که در سال 2012 از طرف حزب سوسیالیست به عنوان نماینده انتخاب شده بود، اکنون به عنوان نماینده اکولوژیست ها، طرفداران محیط زیست، به پارلمان بازگشته است. این سیاستمدار پیشتر در اعتراض به دولت سوسیالیست مانوئل والز در زمان ریاست جمهوری فرانسوا اولاند از حزب سوسیالیست فرانسه خارج شده بود. آقای امیرشاهی در انتخابات پارلمانی سال 2017 نامزد نشد. این سیاستمدار 52 ساله در ایران پیش از انقلاب به دنیا آمده و مادرش شهرآشوب امیرشاهی یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران بود. او 3 سال پیش از وقوع انقلاب به همراه خانواده به فرانسه مهاجرت کرد و زمانی که دانش آموز دبیرستانی در پاریس بود به جنبش اعتراضی علیه یک لایحه آموزشی دولت فرانسه پیوست. در سال 1989 وارد اولین سازمان دانشجویی فرانسه شد و بین سالهای 1994 تا 1998 رئیس این سازمان شد. امیرشاهی سپس ریاست انجمن ملی دانشجویان فرانسه را بر عهده گرفت. در سال 2014 در جریان یک اعتراضات دانشجویی در پاریس نسبت به برآمدن حزب راست افراطی در فرانسه هشدار داد و به رسانه‌های این کشور گفت:
Ça fait 20 ans que des politiques d'austérité, des politiques qui n'ont aucune perspective.
20 سال است که از سیاست‌های ریاضتی می‌گذرد. سیاست‌هایی که هیچ چشم‌اندازی ارائه نمی‌دهند، آشفتگی ایجاد می‌کنند و موجب تسلیم افراد می‌شوند. به میلیون‌ها نفر این احساس داده می‌شود که سیاست بی‌فایده است. نتیجه این می‌شود که مردم دیگر رأی نمی‌دهند یا حزب راست افراطی را به عنوان یک راه حل تایید می‌کنند، در صورتی که بدیهی است که این حزب راه حلی ندارد. این آن چیزی است که ما باید برایش کاملاً بجنگیم و خوشبختانه جوانان اینجا هستند تا مقاومت کنند.
این
سیاستمدار که در زمینه دفاع از حقوق بشر نیز فعال بوده، در سال‌های گذشته تحولات ایران را از نزدیک دنبال کرده است. در سال 1388 در تجمعی که در حمایت از اعتراضات آن زمان ایران در پاریس برگزار شده بود، به رادیو فردا گفت که هدف از این تجمع ابراز حمایت مردم فرانسه از یک جنبش دموکراتیک در ایران است. او افزود: اگر تغییراتی در ایران به وجود آید، افق‌های دیگری را نه تنها برای ایرانیان، بلکه برای روابط بین‌المللی و دوستی بین تمدن‌ها و مردم جهان باز خواهد کرد.
اما تحقیق جامعه روی 400 هزار فرد بالغ نشون میده که مصرف روزانه مولتی ویتامین نه تنها فایده ای نداره، حتی باعث مرگ زود هنگام هم میشه. این ادعاییه که اردشیر طیبی درباره اون گزارشی تهیه کرده.
مطالعه جامعه که توسط محققان آمریکایی انجام شده نشان داده است که مصرف روزانه مولتی ویتامین ها نه تنها به افزایش طول عمر کمک نمی کند، بلکه ممکن است خطر مرگ زود هنگام را نیز افزایش دهد. در این تحقیق که توسط محققان در مؤسسه ملی سرطان در ایالات متحده انجام شده، سلامت نزدیک به 400 هزار بزرگسال بدون بیماری‌های بلند مدت جدی بررسی شده است تا اثرات مولتی ویتامین‌ها روی میزان مرگ و میر آنها در طی 2 دهه آینده مشخص شود. برخلاف انتظار، افرادی که به طور منظم مولتی ویتامین مصرف می‌کردند، اندکی بیشتر از کسانی که از این مکمل‌ها استفاده نمی‌کردند، در دوره مطالعه فوت کردند. محققان به این نتیجه رسیدند که استفاده از مولتی ویتامین ها منجر به بهبود طول عمر نمی شود. دکتر اریکا لافتفیلد و همکارانش در مؤسسه ملی سرطان در مریلند داده های به دست آمده از 3 مطالعه عمده بهداشتی در آمریکا را تجزیه و تحلیل کردند. این مطالعات که در دهه 1990 آغاز شده اند، استفاده روزانه مولتی ویتامین ها توسط شرکت کنندگان را زیر نظر داشتند. به گفته دکتر لافتفیلد، هیچ مدرکی مبنی بر کاهش خطر مرگ ناشی از مصرف مولتی ویتامین های روزانه پیدا نشد و در عوض خطر مرگ بالاتری به میزان 4% در سالهای اولیه در میان مصرف کنندگان روزانه مولتی ویتامین ها مشاهده شد. مصرف مولتی ویتامین ها در سراسر جهان در میان بزرگسالان افزایش یافته است و بسیاری با هدف بهبود سلامتی خود آنها را مصرف می کنند. پیشتر نیز دانشمندان در مورد مصرف منظم مولتی ویتامین ها هشدار داده بودند، اما مطالعات قبلی نتایج متناقضی داشت و به دوره های کوتاه تری محدود بوده است. این یافته های تازه که در نشریه پزشکی جاما نتورک منتشر شده اند، در دوره ای طولانی تر و با اطلاعاتی جامع در مورد جمعیت شناسی و عوامل سبک زندگی افراد انجام شده است تا محققان اثرات احتمالی سوگیری هایی که ممکن است بر یافته ها اثرگذار باشد را کاهش دهند. دکتر نیل برنارد، استاد پزشکی در دانشگاه جورج واشنگتن که نظر او همراه با این مطالعه در نشریه جاما منتشر شده است، میگوید ویتامین ها کمتر از آنچه که وعده می دهند فایده دارند. دکتر برنارد توصیه می کند که به جای مصرف مولتی ویتامین ها، افراد باید از غذاهای سالم تر و به خصوص مواد مغذی حاوی فیبر استفاده کرده و همزمان مصرف چربی اشباع شده و غذاهای با کلسترول بالا را محدود کنند.
سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سعد در این بخش کوتاه خبری تحلیلی رادیو فردا بودید.